ساعت 11 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. خانم آقایان سلام، نیمروز بخیر. من فرهاد گرجی به اتفاق همکارم.
سلام بر شما، من هم ریحانه مجدول حسینی هستم.
با خبرهای ساعت 11 رادیو ایران با شما هستیم.
هدیه‌ای که یک دانشجو به رهبر انقلاب داد. دیروز در دیدار رهبر انقلاب با دانشجویان تصویر شهید نادر مهدی در مراسم قرار داده شده بود. نادر مهدی فرمانده ناوگروه ذوالفقار نیروی دریایی سپاه بود که به همراه تعداد دیگری از رزمندگان نیروی دریایی سپاه 16 مهر 66 در نبرد با ناوگان دریایی آمریکا در خلیج فارس پس از ساقط کردن یک بالگرد آمریکایی به شهادت رسید و در ادبیات مقاومت ملت ایران به عنوان شهید نماد مقابله با آمریکا شناخته میشه. این تابلو رو یکی از دانشجویان به رهبری اهدا کرد، موضوعی که بازخوردهای فراوانی در افکار عمومی داشته.
تا آخر کنار سیل زده ها هستیم. رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به ساخت 20,000 واحد مسکونی در مناطق سیل زده کشور توسط بسیج گفته احداث این واحد های مسکونی سیل زده توسط بسیج ادامه داره. سردار غلام حسین قیپرور گفته همونطور که به مردم قول داده بودیم اونا رو رها نکردیم و تا آخر کار کنارشون هستیم. رئیس سازمان بسیج گفته حتی در ماه رمضان هم کار ساخت خانه ها توسط گروه های جهادی تعطیل نشده. ای خدا قوت، ای خدا خیرتون بده.
بله خدا خیرشون بده. اما حقوق سربازان افزایش پیدا کرد. من میگم یه دور دیگه برید سربازی. رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کرده و گفته امسال 18% به حقوق سربازا اضافه میشه و این افزایش حقوق هم از اردیبهشت ماه لحاظ شده. سردار موسی کمالی این هم گفته که حق عائله‌مندی سربازان متأهل هم حدود 171 هزار تومان حق همسره و مبلغ 45500 تومان به ازای هر فرزندی که به سربازای متأهل پرداخت میشه. حقوق سربازای متأهل تحت پوشش کمیته امدادم از مرز 1,000,000 تومان گذشت.
تولید ارزان داروهای درمان هپاتیت در کشور. معاون تحقیقات وزارت بهداشت با اعلام این خبر خوش گفته تولید این داروها با قیمت ارزان در کشور تولید میشه. رضا ملک‌زاده گفته هیچ جای دنیا این داروها ارزان‌تر از کشورمون به دست بیمار نمیرسه. معاون تحقیقات وزارت بهداشت این هم گفته که در حال حاضر از جراحی به عنوان یکی از درمان‌های کبد چرب استفاده میشه، اما ما خوشبختانه توانستیم با واکسیناسیون تعداد افرادی که گرفتار بیماری‌های کبدی میشن رو کاهش بدیم.
دارایی شرکت شستا بالغ بر 100,000 میلیارد تومانه. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این خبر در خصوص طرح تحقیق و تفحص مجلس از شستا افزود طرح شفاف سازی از طریق راه اندازی سامانه بیتی در حال انجام. محمد شریعت مداری.
85% مجموعه سرمایه موجود 60 الان در بورس عرضه شد و در کدال قابل دیدن هست. اون حجم حدود 60,000 میلیارد تومان برآورد میشه ارزش داراییاش که اگر بخواد به صورت بلاک فروخته بشه خب حداقل 20% بالاتر از این ارزش گذاری میشه. رضا در مجموع بالغ بر 100,000 میلیارد تومان دارایی 60 ارزیابی میشه. شفاف سازی در 60 یعنی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی با اجرای طرح BI در واقع بیزینس اینتلیجنس تجارت هوشمند که کلی اطلاعات موجود در بخش‌های مختلف رو در اختیار مدیران قرار میده و از طریق این شبکه بخش از اون اطلاعات که مورد نیاز جامعه عامه مردم است در اختیار مردم قرار میگیره تا سامانهای موجود تقریبا به تکامل رسیده و این خبر خوبی است.
خب بله، شفاف سازی که خیلی خوبه و امیدواریم این حرف آقای وزیر عملی بشه و ما هم پیگیر عملی شدن این خبر خوب آقای وزیر هستیم. ما کلن شفافیت خوبه که کی چی از کجا به کجا میبره، اون وقت ژن خوبا هم کم ضرر میشه.
یعنی از کی به نمیدونم از کی و چی و اینا به کجا میبرن که هیچ،
یا به واسطه
آره به واسطه کی هم میبرن، اینم مهمه.
برخی خبرها از احضار مدیر کل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست به دادگاه حکایت داره. اونطور که توی خبرها اومده تخلفات طرح گردشگری در جزیره عاشوراده در استان گلستان علت احضار وی به دادگاه بوده. هنوز مقامات رسمی به این خبر واکنشی نشون ندادن، اما گفته شده ستاد مردمی نجات عاشوراده از این مقام سازمان حفاظت محیط زیست شکایت کرده.
هشدار ژاپن درباره تعرفه خودرو. سخنگوی ارشد دولت ژاپن اعلام کرده اعمال محدودیت بر واردات خودرو توسط واشنگتن میتونه بر اقتصاد جهانی و حتی خود آمریکا تأثیر منفی بذاره. یوشی هیتسوگا دبیر کل کابینه دولت ژاپن گفته که هر گونه اقدام تجاری باید مطابق با قوانین سازمان تجارت جهانی انجام بشه. صحبت‌های دو روز پیش رئیس جمهوری آمریکا درباره اینکه واردات خودرو برخی قطعات خودرو میتونه امنیت ملی آمریکا رو به تهدید مواجه کنه باعث ناامیدی برخی خودرو سازای ژاپنی شده. از طرف دیگه هم ترامپ اتخاذ تصمیم در مورد اعمال تعرفه بر خودروهای خارجی رو به 6 ماه بعد موکول کرده.
حالا از شارژ خودروها بگیم، اونم به شکل برقی. نخستین جایگاه شارژ خودروهای برقی ایران در برج میلاد تهران افتتاح شد. خدا زیادش کنه. این جایگاه که در مساحتی بیش از 700 متر مربع احداث شده، دارای 2 خط تامین توان برای خودرو و موتورسیکلت که در خط 1 شارژ سری و شارژ کن نصب شده و در خط 2 هم شارژ موتورسیکلت قرار داره. همچنین شارژرها بر اساس استانداردهای بین المللی بومی سازی و ساخت داخل شده. علی قاسمی مدیر طرح ایستگاه‌های شارژ گروه صنعتی مپنا درباره این طرح و امکاناتش گفته که با هم بشنویم.
ما تو این ایستگاه 5 تا نازل داریم، 4 تا شارژر. 2 تا از شارژرها مختص موتورسیکلت هستن و 2 تا از شارژرها مختص ماشین. خودروهای برقی خب 2 نوع شارژ میتونن بگیرن، شارژ کند یا شارژ سریع. و موتورسیکلت هم که 2 تا موتورسیکلت داریم، توان نامی موتورسیکلت هست، توان نامی شارژر فستمون 50 کیلوواته و شارژر خونگی یا کندمون که اینو میتونیم در اختیار مشتری قرار بدیم که تو خونه‌اش بذاره و در واقع این رو استفاده بکنه، حدود 7 تا 14 کیلووات ظرفیت توان نامی شده. قیمتی که برای در واقع این شارژر فست در نظر گرفتن برای هر کیلووات ساعت حدود 200 تومان در نظر گرفته شده. یک شو یک در واقع ماشینی مثل اوتلندر که 14 کیلووات ساعت باتری روش هست میشه 14 تا 200 تومان میشه 2800 تومان. با 2800 تومان خودروش شارژ میکنه و 200 کیلومتر هم میتونه باش پیمایش داشته باشه. این رو مسلما روی هر خودروی بنزینی که مخصوصا تاکسیایی که توی تهران تردد میکنن اینو میتونه استفاده بشه.
خب ارزیابی کیفی خودروهای سواری تولیدی در فروردین. شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران نتیجه بازرسیش از خودروها رو در فروردین امسال اعلام کرده. بر این اساس خودروهای سواری تولیدی در سطح قیمتی 1 نیو مزدا 3 و سوزوکی گرند ویتارا 4 ستاره از 5 ستاره کیفی رو گرفتن. توی خودروهای سواری در سطح قیمتی 2 پژو 2008 5 ستاره کیفی رو کسب کرده. بعدش کیا سراتو، هایما اس وی اتوماتیک 4 ستاره، جک اس 5، جک اس 3 و تیگو 5 3 ستاره کیفی رو گرفتن. در همین سطح قیمتی هم ام وی ام ایکس 33 اس نیو 2 ستاره از 5 ستاره کیفی رو گرفته. در گروه قیمتی 3 خودروهای سواری، خودروی بی سی 4 ستاره و آریزو 5 و ام وی ام ایکس 22 3 ستاره کیفی رو گرفتن. خودروهای سواری تندر 90 پلاس اتوماتیک هم با تندر 90 پلاس و پارس تندر و پژو 207 دنده‌ای و اتوماتیک هم 4 ستاره گرفتن. اما در سطح قیمتی 4 دنا و دنا پلاس و تندر 90 و رانا و پژو 206 صندوق دار و بدون صندوق و دانگ فنگ اچ سی و کویک و ام وی ام 315 نیو هم تونستن 3 ستاره از 5 ستاره کیفی رو بگیرن. توی همین گروه هم سورن و پژو پارس و سمند تبریز و پژو 405 و ساینا و تیبا و تیبا 2 2 تا ستاره کیفی رو فقط تونستن بگیرن. اما اینجا مخاطبا بیشترن توی خودروهای سواری در سطح قیمتی 50. همه محصولات سایپا اما از اینا چجوری میخونن؟ X111, X132 و اینم که همون X111 پارس خودروه. آره همه ی ایکس ها فقط 2 ستاره از 5 ستاره کیفی رو دریافت کردن. در مدل ارزیابی کیفی خودروهای داخلی این محصولات بسته به کیفیت خودشون 1 تا 5 ستاره دریافت میکنن. 1 ستاره پایین ترین و 5 ستاره هم بالاترین سطح کیفی رو نشون میده. وای خبر
میگم خانم مجدل حسینی، ما تو خوندن خبرش مشکل داریم، چه برسه به خریدنش. درجه بندی سنی فیلم ها برای ارتقای سواد رسانه‌ای در خانواده هاست. موضوع درجه بندی سنی فیلم های سینمایی مدتی مطرح شده و نقد و نظرها در مورد اون خیلی فراوونه. یکی از نقد ها به این موضوع اینه که این درجه بندی چراغ سبزی برای به نمایش گذاشته شدن مسائل غیر اخلاقی در فیلم ها نشه. و همکارم واحدی در این باره گفتگو کرده با حسین انتظامی رئیس سازمان سینمایی. با هم بشنویم.
نظام درجه بندی سنی اون رو ما با قاطعیت انشالله دنبال میکنیم، به خاطر اینکه وظیفه سیاستگزار این است که در حوزه سینمایی توجه به بهداشت روانی جامعه داشته باشه و گلایه های متعددی متوجه ما بود که بعضی از فیلم ها برای کودکان، برای نوجوانان، چه به لحاظ الفاظ نامناسب، چه به لحاظ خشونت قابل پذیرش نیست و ما نسبت به خانواده ها تعهد داریم و این رو با قاطعیت دنبال
میکنیم. درجه بندی فیلم ها بعضی از کارشناسان ابراز نگرانی کردن که فیلم هایی که مثبت 18 هستش، اون چیزایی که قبلا ممنوع بوده در نمایش این فیلم ها مجوز میگیرن و میتونن هر آن چه رو نشون بدن. اینو چطور میخواد سازمان
اجازه بدید این اجرا بشه؟ اون وقت در اجرایش ببینید که این نگرانی وجود داره یا نه.
خب واکنش همتی به ادعای مفسد اقتصادی هادی رضوی رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به ادعای هادی رضوی متهم پرنده بانک سرمایه مبنی بر اینکه بانک مرکزی به استعلام عدم تخلفش جواب مثبت داده گفته هیچ اطلاعی از مکاتبات حوزه نظارت با دادستانی ندارم، اما این موضوع رو بررسی و نظرم رو اعلام میکنم. عبدالناصر همتی گفته این مینان رو به مردم میدم که بانک مرکزی در برخورد با متخلفان و سوء استفاده کنندگان از منابع و امکانات بانک ها در هر سطح و موقعیتی جدی و مصممه.
کمیته اخلاق ویرانوند رو محروم کرد. دروازه‌بان پرسپولیس با اطلاع ثانوی از انجام کلیه فعالیت‌های ورزشی محروم شد. برخی خبرگزاری‌ها با اعلام این خبر گفتند علیرضا ویرانوند به دلیل رفشایس با مأمور نیروی انتظامی در حاشیه بازی پرسپولیس و پارس جنوبی و همچنین عدم حضور در جلسه رسیدگی کمیته اخلاق علارغم دعوت قبلی با دستور موقت فعلا از انجام کلیه فعالیت‌های فوتبالی تا اطلاع ثانوی محروم شد.
کاش من ورزشکارا و هنرمندا به این قضیه توجه میکردن که واقع رفتارشون الگوی خیلی از بچه ها و جوان ها توی در این مملکته. خب بریم سراغ خبر بعدی. کار منحصر به فرد یک عکاس جنگ. سعید صادقی که از عکاسای جنگ و در دوران دفاع مقدس کلی عکسای به یاد موندنی گرفته، حالا در مجموعه جدیدش به سراغ رزمنده هایی رفته که سالها پیش ازشون عکاسی کرده بود. این آقای عکاس فضای مجازی عکسایی که در دوران دفاع مقدس گرفته رو منتشر کرده و از مردم خواسته اگه افراد حاضر در این عکسا رو میشناسن باهاش تماس بگیرن. آقای سعید صادقی شماره 0912-393-6112 رو هم برای این کار اختصاص داده. من یه بار دیگه بگم این شماره موبایل رو 0912-393-6112 آقای صادقی.
نتیجه بررسی نهایی حادثه دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات اعلام شد. معاون استاندار تهران با تشریح نتیجه نهایی بررسی کارشناسی حادثه واژگونی اتوبوس دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات دی ماه پارسال علت حادثه رو نقص فنی در سیستم ترمز اتوبوس بیان و اعلام کرده. پیمانکار مربوطه پیش از حادثه 8 بار اخطار گرفته بود اما همچنان به فعالیت خودش ادامه میداده. محمد تقی‌زاده گفته در طول مسیر واژگونی اتوبوس ضعف علائم ترافیکی و جدول کشی مشهوده و هیچ گونه ایمن سازی توسط بلوک‌های محافظ سیمانی و گاردریل انجام نگرفته، در حالی که به نظر میرسه در صورت وجود گاردریل استاندارد خودروهای سنگین میزان خسارات و تلفات جانی به شدت کاهش می‌یافته. در این حادثه که 4 دی ماه سال گذشته رخ داد، 10 تن شامل 8 دانشجو، راننده و یکی از اولیای دانشجویان جان باختند و 13 تن هم زخمی شدند.
بله، هنگام اذان ظهر به افق تهران هم فقط بگم که 13:01 است. ممنون از همراهیتون، خداحافظ.
آخ خلاک شدیم، اوف مگه بختیم، آب بس شدیم، سوختیم. بابا فوت کن، فوت کن. هوا گرم و زمین گرم و پشتم هم که گرمه، نه به یادگارم و این دفعه میرم یه جایی که سرده، زیر سایه شما کول را به راه با صفا با مطلوب هایده راز کنیم و باد بخوریم خونک بشیم خوب، زیر سایه شما با کول رما همیشه بهاره، نه به یادگارم و پشت گرمم از عمو یادگاره. آره.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
شیر سالم به علاوه توت فرنگی، شیر توت فرنگی آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر توت فرنگی آلیس، خوشطعم و طبیعی، شیر توت فرنگی آلیس.
خوبه بدونیم توی ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس فروکتوز یا همون قند میوه استفاده میشه و همین موجب شده ماوشیرهای آلیس دارای ارزش غذایی بیشتر و قند و کالری کمتری باشن. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
همیشه هر کجا با هاته، یه صدای موندنی به اسم ایران، یه صدای موندنی به اسم ایران.
سیری در تاریخ معاصر.
به نام خدا. وقتی آتش جنگ جهانی دوم در سال 1945 میلادی فروکش کرد، دولت بریتانیا که به ظاهر از فاتحان جنگ جهانی دوم به شمار می رفت، در باطن بسیار ضعیف شده بود و دیگر قدرت حفظ امپراتوری عظیمی را که از 3 قرن پیش در 4 گوشه جهان ایجاد کرده بود نداشت. در این میان جنبش‌های ناسیونالیستی در گوشه و کنار جهان به راه افتاده بود. جنبش استقلال هند اوج می گرفت و ملت‌های خاورمیانه به جنب و جوش افتاده بودند. اما ایران نیز از این تکاپو برای احقاق حقوق خود بر کنار نبود. مظهر سیاست استعماری بریتانیا در ایران شرکت ملی نفت ایران و انگلیس بود که در واقع دولتی در دولت به شمار می رفت و بدون هیچ شرم و حیایی در امور داخلی ایران مداخله می کرد و ثروت ملی ایرانیان را به تاراج می برد. نکته جالب توجه این بود که شرکت نفت ایران و انگلیس مالیاتی که بابت درآمدش به خزانه داری انگلیس می پرداخت بیشتر از حق و سهمی بود که به ایران می داد. اما سرانجام با تصویب مجلس شورای ملی نفت ایران ملی شد. در برنامه امروز به اتفاق میهمان برنامه به حوادث پیرامون لایحه ملی شدن صنعت نفت، تصویب آن و اتفاقاتی که در سالهای ابتدایی دهه 30 رخ داد خواهیم پرداخت. سلام شما شنوندگان ارجمند، از اینکه قسمت دیگری از مجموعه برنامه‌های سری در تاریخ معاصر رو میشنوید ازتون سپاسگزاریم. من محمد رضا درویش هستم و به اتفاق همکارانم در رادیو ایران دعوت می‌کنم تا یه دقایق پیش رو با ما همراه باشید. جناب آقای دکتر جواد منصوری، محقق و کارشناس تاریخ معاصر در استودیو حضور دارند که به اتفاقشون در این باره گفتگو می‌کنیم. آقای دکتر منصوری سلام و خیلی خوش اومدید.
با سلام خدمت جناب علی و همکارانتون و سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز. امیدوارم که بتونیم بحث خوبی رو با جناب علی داشته باشیم.
وقتی که در 29 اسفند سال 1329 لایحه ملی شدن صنعت نفت در مجلس شورای ملی 16 هم به تصویب رسید، متعاقب اون مرحوم دکتر مصدق به نخست وزیری رسید و اولین کار کابینه دکتر مصدق این بود که بحث اجرایی شدن لایحه رو پیگیری بکنه که این اتفاق در اردیبهشت ماه سال 1330 افتاد، یعنی آغازش تقریبا در همون حول و حوش بود. اگر جناب علی موافق باشید از همینجا شروع بکنیم، بپردازیم به امهات مسائلی که اتفاق افتاد. البته طی این زمان تقریبا دو ساله خیلی اتفاقات مهمی در تاریخ ایران حادث شد که میطلبه چندین و چند برنامه درباره اون صحبت کنیم. حالا ما به امهات و سرفصل‌ها خواهیم پرداخت و انشاءالله در فرصت‌های دیگر به جزئیات بیشتر هم نگاه خواهیم کرد.
همطور که در برنامه قبل گفتم، مسئله نهضت ملی شدن صنعت نفت در ایران دو سه جنبه داره که هر دو سه جنبه اهمیت داره. یکیش هم مسئله نفته که براخ روشن اهمیتش قابل انکار نیست، بسیار مهم بود. اما دو سه نکته دیگه هم داره که اونها هم به موازات خودش اهمیت داره. یکی این که نباید جریان ملی شدن صنعت نفت الگویی بشود برای سایر کشورهای
مستعمرات انگلیس به خصوص،
حتی بقیه مستعمرات، یعنی برای مستعمرات کشورهای اروپایی، برای مستعمرات امریکا فرق نمی کنه. کلن در دنیا این نباید الگو بشه و این طبیعتاً امریکایی‌ها خیلی نگران بودن که این قضیه تو امریکای لاتین
البته شد. آقای دکتر تا حدود زیاد
خب زمان برد و بعدم البته اونها سعی کردن که کمترین زیان ببرد. بله
ظاهرا در مصر مثلا جمال عبدالناصر خیلی تأثیر پذیرفت.
بله قضیه کانال سوئز ملی کرد دیگه. بله و صریحا هم اعتراف کرد.
صریحا هم اعتراف کرد. بله
بله که ملی شدن صنعت نفت در ایران ما رو به فکر ملی کردن کانال سوئز. بله
خب میگم که خیلی تأثیر داشت.
حتی چومبه در کنگو معادن مصر رو ملی کرد و خیلی جای دیگه در شیلی به همین ترتیب. نکته بعدی که باز حائز اهمیت بود اینه که مبادا قضیه نفت باعث بشه که دست انگلیس از ایران کوتاه بشه. این انگلیس هم نگران هم بودن که امریکایی ها بیان و بالاخره انگلیس رو بزنن کنار و خودشون تو صحنه حاضر شد.
آقای دکتر حالا وسط فرمایشات جنبالی وقتی که تاریخ رو مطالعه میکنید به نظر میرسه دقیقا از همین جایی که شما میفرمایید اختلاف و رقابت تنگاتنگ و استراب انگلیسی ها نسبت به این قضیه که آمریکایی ها بیان جای پای خودشون رو دقیقا محکم کنن آغاز میشه، یا نه بهتر بگیم که برملا میشه چون آغاز شده بود قبلا. یعنی این ترس در انگلیسی ها وجود داشت ولی خب حالا مسامحه میکردن، تساهل میکردن، مدارا میکردن، از امتیازات آمریکایی ها استفاده میکردن. اما این اتفاق که افتاد دیگه واقعا انگلیسی ها خیلی دیدن که دارن از معرکه عقب میمونن.
لذا برنامه‌ای برای جلوگیری از اجرای برنامه ملی شدن صنعت نفت و انگلیس‌ها طراحی کردن و به اجرا گذاشتن. اون برنامه چند تا بند داشت. یک، ایجاد اختلاف، تنش، درگیری بین جریان ملی شدن صنعت نفت، رهبران، بله، گروه‌ها، احزاب، بین اینا با عواملی که داشتن ثابت نکردند و متاسفانه
حدود
زیاد موفق شدند. دوم کاری که کردند این بودش که اومدن حزب توده رو آرام آرام آزاد کردند و فعال کردند که اگر اقدامی علیه ایران صورت بدهند در غرب بگن ما از ترس اینکه ایران به دست شوروی بیفته رفتیم و این ضربه رو به ایران زدیم یا این اشغال رو کردیم یا چه بچه. ببینید توده یا تو ایران دارن به شوروی چیکار میکنن.
یعنی
در صورت 1327 بعد از قضیه دانشگاه تهران
که اقبال
شاه مورد
ترور شد
منحل شد دیگه،
ممنوع
شد، دفاتر رو بستن کردن، چی کردن الاخر. ولی در سال 31 دوباره حزب توده آرام آرام اومد تو صحنه و علنن فعالیت کرد و تو غرب هم خیلی این خبر رو با گستردگی زیاد پخش کردن.
یعنی این دوباره فعالیت حزب توده و چپ‌ها در ایران ملاحظات انگلیسی‌ها بود به خاطر همین مقصدی که شما می‌فرمایید
و بعدم آمریکایی‌ها،
یکی از دلایلش این بود،
آمریکایی‌ها هم بعداً از این قضیه استفاده کردن، در واقع مشترکاً آمریکایی‌ها انگلیسی‌ها استفاده کردن از حضور توده‌ای‌ها
به عنوان کمونیست،
بله، مبارزه با خطر کمونیست، حرفی که معمولاً تو این دوران خیلی داغ بود، خیلی داغ.
خواستم عرض کنم که غیر از اینکه حالا اون مقاصد خاص خودشون داشتن، اون سجای خودش معتبر، اما در عالم واقع هم کمونیسم داشت به سرعت منتشر میشد. یعنی اینکه بعد از جنگ و اینکه آلمان ها به هر حال شکست خوردن، تقریبا فکر کنم در فاصله 3-4 سال بود، 6 تا 7 تا کشور اروپای شرقی گرایش پیدا کردن به اردوگاه شرق. خیلی هم بی ربط نبود این قضیه.
معمولا دولت ها به صورت تاکتیکی در یه مقاطعی حرکت‌هایی میکنن که شاید خودشون هم قبول ندارن، ولی فکر میکنن در اون مقطع ناچارند این حرکت رو انجام بدن. مثلا به عنوان مثال ببینم شوروی که یه نظام مارکسیستی داشت، تمامی فلسفه و به اصطلاح سیاستاش ضد سرمایه‌داری بود، چطور یهو در جریان جنگ جهانی دوم میاد با آمریکا و انگلیس متحد میشه با هم و متفقی رو تشکیل میدن؟
خب اینا شرایط خاص زمانه.
یعنی وقتی که در یه شرایط اضطرار قرار میگیرن، میان با دشمنشون، حتی علیه یه دشمن قویتر متحد میشه. خیلی خوب،
اینا مسئله تاکتیکی به حساب میاد دیگه،
موقته همین.
اما خب شواهدی هست در تاریخ،
بله زیاده،
در تاریخ کشور ما هم هست،
بله. دولت‌های کمونیستی اینها برای بقای خودشون، برای تضعیف دشمنشون، میرن با یک دولت‌های متحد میشن، ائتلاف میکنن، رفیق میشن که بتوانن هم یاران بیشتری داشته باشن، هم بتوانن در مقابل دشمنانشون مقاومت کنن. خب شما مثلا میبینید که به محض اینکه توی کشوری یه حرکت ضد آمریکایی به وجود میومد، شوروی به شدت کمکشون میکرد که اینا پیروز بشن. میخواست که اون ملت هوادار شوروی بشه که مشترکاً علیه امریکا بشن.
یه زمانی در پاریس بیش از 45-46 نفر از